Bakın Radyo Sarur Pazira başı. ایامی به مبارکی دهه ولایت، روزهایی به روشنی سر زدن آفتاب شناخت معرفت و شما که معرفت شناس هستید و اهل بلا، مبارک باد. روزهای مبارک است این ایام، در هوای ولایت و امامت نفس میکشیم و به شوق رسیدن به عید عظیم قدیر خم قلبمون رو با یاد خدای مهربون آذین میبندیم. خوشحالیم که در این ایام مبارک میهمان خانه های شما هستیم در این صبحگاه زیبا و دوست داشتنی. روی صحبتمون با شما یک هوای همسایتون رو دارید، هر جوری که میتونید بهش کمک میکنید، هر کاری که از دستتون برمیاد برای رضایت خاطر و آرامش همسایه خودتون انجام میدین. چرا که به قول قدیمی ها میگن که گاهی اوقات همسایه از فامیل هم با آدم نزدیکتره. امروز ما بگید که چقدر هوای همسایتون دارین، چقدر حق و حقوق همسایگی رو به جا میارید و بالعکس همسایه های شما چطور هستن، چقدر حقوق شما رو رعایت میکنن، به شما کمک میکنن و خلاصه همه جوره هوای شما رو دارن. 3558 برای اونی که اهل نوشتنن و صدای گرم شما رو بشنویم در صبح وقت فرهنگ امروز از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800.
حق همسایه اینه که چه از ما انتقاد کنه چه تعریفمون کنه بشنویم و قبول کنیم. محمد از تاری تهران.
من از همسایه های خوب، خونگرم و مهمانواز خودم راضی هستم و خیلی به همدیگر احترام میگذاریم. آنها هم از دست بنده رضایت دارند و به حق و حقوق یک دیگر احترام میگذاریم. ما همسایگان در همه مراسمات یک دیگر شرکت میکنیم. اگر کسی از همسایه ما نیازمند یا کم درآمد باشد، همه با هم کمک میکنیم و او را شاد میکنیم. در پناه زمنان باشید. پرگوشاد هستم از شهرستان گیلان غرب. خدا نگهدار.
آیا احمد نقوی از خورب بیابانک نوشتن که دیوار به دیوار تا هفت کوچه اون طرفتر همسایه خوب و مهربون حساب میشه. اصلا هر کسی هم درد و هم دلت باشه همسایه است. و همسایه خوب ما امون و بخت، امون کرم بیگ، آقایان غازبی، طاهری، موسوی، شیبانی. سلام بر همه همسایه های با مرام ما. از همه همسایه هاشون یاد کردن. درود بر شما که اینقدر هوای همدیگر دارید. آیا جلی کلهور هم نوشتن که باید هوای همسایه هامون رو داشته باشیم. دنیا اونقدر ارزش نداره که به خاطر مال و منال دل همسایه خودمون رو بیازاریم و باید همسایه رو مثل خودمون دوست داشته باشیم، چون دوست داشتن مسئولیتی شیرینه و نه یک فرصت. و به حمدالله بین ما رابطه خوبی هست و ما احترام متقابل همدیگر رو رعایت میکنیم. چقدر خوبه که شما همسایه خوبی هستین. و آقای میرزاوندم از فارس نوشتن که بهترین کار با خبر شدن از احوال همسایه هست. همکار خوبم علی جویا در بخش قاب صدا هم به همین موضوع حق و حقوق همسایگی پرداختن با روایتی دیگر. بشنوید.
قاب صدا چجوری دلتون میاد این وقت صبح اخمو و عبوس و کسل باشین؟ بابا یه لبخندی، نشاطی، چیزی آخه.
صبح بخیر آقای قربان.
صبح بخیر.
همتون فکر میکنین عقل کلی، پاتون از گلیمتون درازتر میکنید. این زنه که زندگیشو میسازه.
برو خدا بس، من اومدم اینجا یه ذره آرامش بگیرم مامان.
خیلی خوب.
مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من.
سلام به شما که همیشه از خوبیاتون تعریف میکنن و میگن خدایا شکرت، عجب همسایی خوبی نصیب ما کردی. حق همسایه؟ بله، حق همسایه برای شما چقدر مهمه. آقایون و خانوما بشمرید تا 40 خونه، بشمرین دیگه. بله، حق همسایگی 40 خونه رو. آره، در حق همسایه چیکار کردید؟ استاد علی خیرآبادی در مورد حقوق همسایه با ما صحبت کرده.
بیایم یه لیستی بچینیم در ذهن خودمون، ببینیم که ما با همسایه چه مراوداتی داریم، بعد بیایم زهرا پسندش بکنیم. ما تو کارهایی که مشترک هستیم با همسایه‌مون، حالا یه بحث قرض آب و برق و نمیدونم زباله بردن و این چیزاست، حالا اینکه همسایه جار مقربه تا 40 تا خونه اونورتر همسایه حساب میشه، اینها رو بیایم نیکو بکنیم، احسن بکنیم، بهتر بکنیم و بعدش بیایم ببینیم که ما چه کارهایی برای همسایه هامون میتونیم بکنیم، به ویژه بدون تجسس. مؤمن زیرک اون هستش که فقیر همسایه را میشناسد.
بله، اینم از همسایه جدید و داستان پرفراز نشیب آقای ارجمندی.
آروم باشید، سریع برین تو چارچوب در وایسی. مهمترین چیز در زمان زلزله حفظ آرامش و تمرکزه. البته کمک به دیگران فراموش نشه.
ارجمندی،
نه ترس خانم، من نمیذارم زیر آوار بمونی.
بابا جون یکی دست منو بگیره.
چشم، هیچی با خودتون بر ندارین، مال دنیا مهم نیست، مهم نجات جونمونه.
ارجمندی،
ولی دیگه همسایه بالاییش.
جانم،
زلزله نیست.
پس چیه؟ سیل اومده؟
نه بابا، باز همسایه بالاییه، جناب آقای جباری.
بله، معلوم نیست دوباره دارن چی کار میکنن.
فکر کردم زلزله شده. بریم بخواب.
بله.
سلام.
بله،
صدا اومد، گفتم حتما مشغول یه کاری هستی، اومدم ببینم کمک نمیخوای.
دارم کف خونه رو میکنم.
بله، به سلامتی.
میخوام درخت گلابی اون وسط بکنم.
به به، چه زیبا.
اعتراضی داری؟
نه خیر، نه خیر.
من میگم زنگ بزنیم به پلیس بابا.
نه زشته، همسایه ایم، میخوایم یه عمر با هم زندگی کنیم. چی بود؟
من فکر کنم آقای جباری بود
که درخت افتاد رو پاتون و رو سرتون. نیفتاد.
بله، شما هم به موقع رسیدی یا داشم.
بله جانم،
شرمنده واسه سر و صداهای بی موقع.
یه استاد عزیز دیگه که از ما خواهش کرد معرفیش نکنیم، ما هم گفتیم چشم. بشنوید از این استاد گرانمایه در مورد حقوق همسایه.
حضرت علی فرمود انقدر جبرئیل، از قول پیغمبر، که انقدر جبرئیل سفارش همسایه رو به من کرد که من فکر کردم همسایه از وارث ها میشه. اصلا براتون بگم قیامت هزار سال برای حق همسایه ما رو محاکمه میکنن. نه همسایه خونه، الان فلو همه نشستید ایشون با ایشون همسایه است، تو خیابون برید این ماشین بغلی همسایه است، توی مغازه مغازه بغلی همسایه است، تو اداره همکار، هر که جوارش تا آخر عمر واقع میشید حقوقی دارن، قیامت محاکمه داریم نسبت به اینا.
حقوق همسایه در کلام حجت الاسلام فرهزاد.
یکی از آداب خوب همسایه بودن اینه که انسان همیاری و همکاری و همدردی با همسایه داشته باشه، این در غم و شادی اونا شریک باشه، در خوبی ها اونا رو کمک بکنه، در شرور و بدی ها دفاع بکنه، کمکشون کنه که اون ظلم و آزار و اذیتی که به اونا رسیده اونا بیرون بیان. پیغمبر عظیم و شان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن رحم الله جارن اعان جاره علی بره، خدا رحمت کنه اون همسایه‌ای که همسایه رو در کارهای نیک و خیر کمک بکنه.
به حقوق همسایه چقدر اهمیت میدین؟ همین دیروز بود، رفته بودیم وسایل خونه جدید رو جابجا کنیم، رفتیم و خلاصه توی آپارتمون جدید منتظر موندیم تا وانتبار کولر رو آورد و من بودم و پسرم. نه من قوی هیکل بودم نه پسرم. هی این دستون دست کردیم تا شاید یه نفر به کمک ما بیاد. هی اومدن و رفتن و یه نیم نگاه هایی هم که ما تازه وارد بودیم متوجه ما کردن. اما دریغ از کمک. دستی که نرسوندن هیچ. یه نفر اومد و گفت آقا چرا اینجوری کولر رو میبری؟ ما هم خوشحال شدیم گفتیم لابد اومده تو عالم همسایگی به ما کمک کنه. کیهو گفت اینجوری کولر رو روی زمین میکشی خش میفته، حیفه. و رفت. عجب، به فکر خش کولر بود تا کمک به ما. به پسرم گفتم به به عجب جای اومدیم همسایه شدیم. البته گفتم اشکال نداره، مهم اینه که ما همسایه خوبی باشیم برای این دوستان، شاید در آینده یه تغییر رفتاری ما ببینیم. آره
من همینجا عرض بکنم واقعا تو این مجتمع ها یکی از ناهنجاری هایی که بسیار دردآور اینه که حق شارژشون یا امکاناتی که باید مشترک بدن نمیدن.
بله.
و چقدر این مجتمع ها به درد سر افتادن. پول آبو نمیده، برقو نمیده، پول پارکینگو نمیده، پول خدمتگزار و مستخدم و نگهبانو نمیده. واقعا اون مجتمع به اونایی که مدیر هستن میگن ما بیچاره شدیم،
اختلال ایجاد میکنه در روند.
آخه این چه کاریه؟
یه جاهایی اگر در حق همسایگی کم توجهی کردیم دیر نشده ها، میتونیم جبران بکنیم، اونم توی یک صبح پر از لبخند. آی همسایه ها، همسایه های خوب، صبحتون قشنگ.
ساعت 7:41 از خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض کنم که نمایندگان شما امروز در خانه ملت جلسه علنی خواهند داشت و به همین واسطه ما گفتگوی ترتیب دادیم با جناب دکتر فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر فرهنگی سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم خودنصیر و همکاران گرامیتون خدمتتون سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما، برقرار باشید. آقای دکتر فرهنگی دوست میفرمایید درباره جزئیات دستور کار جلسه امروز اطلاعاتی رو در اختیار ما بشن اولیگان قرار بدید.
بله، دستور جلسه امروز تا جایی که برسیم سه دستور در خصوص طرح‌ها و لوایح هست و مجموعه 27 انتخاب که در دستور جاری این هفته قرار داره.
بله.
طرح‌هایی که بررسی میشه که اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات خانه های خالی است و نصف دیگر دو فوریتی که در خصوص الحاق یک بند به تبصه یک قانون بودجه سال 99 در خصوص تأمین غیر رایگان برای پروژه های عمرانی است. نصف دیگر برگشتی از شورای متهم نگهبان هست در خصوص شرح وظایف وزارت ورزش و جوانان.
بله.
انتخابات هایی هم که باش سر هم انجام میگیره از امروز هم شروع میشه. یکیش اتفاق مربوط به عضو شورای عالی نظارت بر سازمان صدا و سیما.
بله.
هست و همچنین عضو شورای عالی معادن، عضو کمیسیون ماده‌گر احزاب و موارد متعدد دیگر که انجام خواهد شد.
بله، درود بر شما، خیلی متشکرم از حضور شما، سپاسگزارم در برنامه صبح وقت فرهنگ. ایام بخیر، خدا نگهدار. گفتگو کردیم آقای دکتر فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. صبح زیباترین جلوه روزه و با خودش پیام تلاش و سازندگی داره و چقدر خوشبختن آدمایی که از لحظه لحظه زندگی و از مفهوم این پیام استفاده میکنن. هم صدا باشیم با رنگ مهر و عطر زندگی تا گل بوته های محبت در باغ دلمون شکوفا کنه. همسایه ها قدر همدیگر را خیلی خیلی خوب میدونن. چرا؟ چون اونا هستن که در همه ایام غم و شادی در کنار هم دیگر. هر صبح پلکایت فصل جدیدی از زندگی را ورق میزند. صبح بخیر.
سبز و گل سرخ و سفید و تویی بخت بیدار هر صبح سعید و تویی صبح دیگر دمیده در هوای عاشقی صبح دیگر دمیده در هوای عاشقی میشه گفته دیدمون لحظه های عاشقی میشه گفته دیدمون لحظه های عاشقی
هفت و 46 دقیقه است. در بخش بعدی سفر کوتاهی خواهیم داشت در فضای مجازی و تازه های آن.
هشتگ فضای مجازی.
در این بخش باز هم همراهیم با آقای توسی نژاد. بفهمید لطفا.
بله، خب موضوع استفاده از ماسک و ضرورت استفاده از اون همچنان در فضای مجازی خیلی داغه.
بله.
خب میدونید که از 15 تیر ماه ستاد مقابله با کرونا تصمیم گرفت و اعلام کردش که همه افراد ملزمن در محیط‌های عمومی حتما از ماسک استفاده کنن. خب عده‌ای به راحتی این واقعیت رو پذیرفتن و انجام دادن، ولی عده‌ای از مردم هم که همچنان شمار اندکی هم هستن که اصرار دارن که شاید این کار مفید واقع نباشه، از این کار سرباز میزنن. به خاطر همین اومدن و یه سری هشتگ هایی توی فضای مجازی عده‌ای از مردم ایجاد کردن و در حقیقت ترغیب کردن هموطنانمونو که بیایم و از ماسک استفاده کنیم. ولی همچنان ما متاسفانه شاهد این موضوع هستیم که در برخی از مناطق کشورمون زیاد به این موضوع اهمیت نمیدن، که دیروز هم رئیس جمهوری در حقیقت خواستار کیفر کرونایی شدن برای افرادی که از ماسک استفاده نمی کنن. که خیلی این موضوع واکنش داشت در فضای مجازی و کاربران اومدن و بر اساس اطلاعاتی که داشتن اعلام کردن در کشورهای مختلف.
بله.
چجوری مردم رو ترغیب میکنن که بیان از ماسک استفاده کنن و اگر کسانی هم استفاده نکنن چه مجازات هایی براشون در نظر گرفته میشه.
بله.
من خیلی کوتاه تیتروار اشاره میکنم. توی پاکستان اشاره کردن کاربران که گویا زندان و جریمه برای کسانی که از ماسک استفاده نمی کنن تو محیط های عمومی در نظر گرفته شده.
درسته.
توی ترکیه 2 ماه تا 1 سال زندان، کویت 3 ماه زندان، قطر 3 سال حبس تا 3 سال حبس، روسیه 5000 روبل، هند 5000 روپیه و آلمان هم خیلی جریمه سنگین، جریمه نقدی 150 یورویی در نظر گرفتن که بتونن مردم رو ترغیب کنن. یعنی اون عده‌ای که همچنان پافشاری میکنن که این شاید اثر نداشته باشه. در کنار اینها گویا جدیدن هم یک کمپین جدیدی هم راه اندازی شده با عنوان هشتگ من ماسک میزنم در فضای مجازی. ماجرا از این قرار هستش که مدیر عامل مؤسسه پیشگامان زندگی نوین گفتن کمپین هشتگ من ماسک میزنم به همت مؤسسه مردم نهاد پیشگامان زندگی نوین استان اردبیل و با همکاری کمیته داوطلبان ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا استان اردبیل راه اندازی شده. آقای میرجواد میر جواد خانی افسودن با توجه به وضعیت هشدار که در استان اردبیل اکنون حاکمه و به جهت افزایش مبتلایان به ویروس کرونا بران شدیم تا پویش مردمی هشتگ من ماسک میزنم رو راه اندازی کنیم. خلاصه اینکه اون افرادی که و اون عده قلیلی که همچنان پافشاری میکنن که نباید از ماسک استفاده کنن و تأثیری نداره،
بله.
قبل از اینکه اون حالا جریمه ها بخواد اعمال بشه و بخوایم این جریمه ها در حقیقت از سوی محاکم شاید حتی اون حتما پیگیری بشه، بیان و به این کمپین ها حداقل بپیوندن. ما اشاره شد در بخش قبلی که ما در استان ها خیلی از استان ها از جمله سیستان بلوچستان شاهد این بودیم که با رعایت پروتکل های فاصله گذاری های اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی من جمله استفاده از ماسک چقدر درصد مبتلایان کم شد. من اگر ماسک استفاده میکنم کمک میکنم به اینکه هم نوعانم و حتی در خانواده درجه اولم از این بیماری معصوم بمونم.
بله، امیدواریم نهادینه بشه فرهنگ بله. استفاده از ماسک که دیگه کار به جریمه و دعوا جرم های اینا نکشه
انشالله.
و همه ما سعی کنیم که برای رعایت سلامت خودمون، عزیزانمون، همشهریان و هموطنانمون از ماسک استفاده کنیم. ضمن اینکه همکاران ما در معاونت صدا هم به یک پویش راه انداختن به عنوان صدای ما را از پشت ماسک بشنو که همه با هم از ماسک استفاده بکنیم برای تضمین سلامت دیگران. انشالله که بیماری کرونا رو شکست بدیم. خیلی متشکرم از شما یوسف نژاد، تا فردا با شما خدافظی می‌کنم.
ممنون از لطفتون.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
صبح تکراری اشتها نداری، خسته ای یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جبین، یک غذای کامل.
خب خدمت شما عرض کنم که در راسته مقابله با شیوع بیماری کرونا، یکی از تدابیری که اندیشیده شده توسط ستاد مبارزه با بیماری کرونا دورکاری کارمند هاست که در واقع در حدود یک سوم کارمند ها همچنان در این روزهای اخیر به دورکاری خودشون ادامه میدن و همین امر میتونه کمک بکنه که آمار مبتلایان به این بیماری رو کاهش بده. همکار خوبم رضا فرخی در بخش دیدگاه بیشتر به این مسئله پرداخته.
دیدگاه.
کرونا این روزها فرهنگ بسیاری از موضوعات را تغییر داده. از جمله این مسائل فرهنگ کار است. حالا بسیاری از کارکنان دولت به شکلی اجباری مجبور به دورکاری شدند، امری که شاید برخی از مدت‌ها پیش از شیوع کرونا بر ضرورت تحقق آن برای بخشی از کارکنان دولت اشاره می‌کردند. اما کرونا به نوعی سبب توفیق اجباری شد. همین مثلا هم سبب شد تا رئیس جمهور به دورکاری در این ایام این چنین واکنش نشان بدهد.
که دیگری که می‌خوام بهش تأکید بکنم مسئله دورکاری است. همین که اشاره شد، ما اگر بیاییم واقعاً، حالا شرکت‌های خصوصی مثلا، حالا از دولت بیایم بیرون چون دولت کم سخته، من میخوام حرف بزنم، بیایم تو بخش خصوصی، یه بخش خصوصی برای این که میخواد 10 نفر رو استخدام بکنه بگه من حاضرم 15 نفر استخدام بکنم اما 8 نفرشون میتونن دورکاری رو انجام بدن. خب این کاری که میتونه اون وقت هم دستمزد یه خورده کمتری بده، اون طرف هم که کارمند اون شرکت هست دیگه نیاز به رفت و آمد نداره، نیاز به کرایه نداره، وقتش صرف نمیشه، فرصت بیشتر داره برای کار، کارش بهتر انجام میده.
این صحبت رئیس جمهور در حالی است که در تیر ماه این خبر منتشر شد که در شرایط جدید حدود 12 میلیون نفر یعنی نیمی از کارمندان دولت به صورت دورکاری کارهای خود را انجام میدهند. در این میان تیر ماه 1399 بود که غلامرضا عباس پاشا معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اینگونه گفت.
در تاریخ 25/4/99 با توجه به گسترش و شیوع مجدد بیماری کرونا، کلیه دستگاه‌های اجرایی که در شهر تهران مستقر هستند به استثنای بیمارستان‌ها، مراکز پزشکی درمانی و حوزه‌های خدمات رسان مکلف هستند با برنامه‌ریزی‌های دقیق کلیه خدمات عمومی حوزه مسئولیت خود را با حضور 2/3 کارکنان ارائه نمایند و 1/3 کارکنان خود را از طریق دورکاری تا اعطای مرخصی به صورت نوبت بندی از حضور در محل کار معاف نماید.
این در حالی بود که در برخی شهرستان‌ها حتی خیلی جدی‌تر از پایتخت به مسئله دورکاری نگاه شد. به شکلی که استاندار لرستان درباره وضعیت دورکاری کارمندان در این استان در فروردین ماه این گونه عنوان کرد:
ما در استان به دلیل شرایطی که داشتیم اعلام کردیم که توی چند روز تا 15 تا 75% کارکنان رو دوستان از طریق دورکاری انجام بدن و جز در موارد ضروری و نیاز حدود 25%شون استفاده کنن، البته شامل دستگاه خدمات رسان نمیشه.
همچنین که در همین باره معاون توسعه و منابع انسانی استانداری قم خاطر نشان میکند، در بخشنامه تازه همه دستگاه موظف شدند که نسبت به دورکاری و شیفت بندی کارمندان اقدام کنند و حداقل 50% کارمندان را برای دورکاری در این طرح در نظر بگیرند. از سوی دیگر برخی چهره ها هم از دورکاری به عنوان یکی از شیوه های کنترل کرونا نام میبرند. علی عطا سخنگوی شورای شهر تهران در این باره گفته است: وضعیت شیوع کرونا در پایتخت بسیار نامطلوب است. کمترین کاری که میتوان برای کنترل بیماری انجام داد دورکاری کارمندان است. اما برای ارتقای سلامت افراد آسیب پذیرتر هم تمهیداتی اندیشیده شد. آنچنان که بندپی استاندار تهران گفته است، به تمام ادارات ابلاغ شده که زنان شاغل که دارای فرزندان زیر 3 هستند میتوانند از مزیت دورکاری استفاده کنند. حالا با توجه به همه این مسائل یک موضوع به شکل ویژه تری مطرح شده. آن همین که اگر روز کرونا از میان رفت باید به دورکاری کارمندان هم پایان داد و یا از آن به عنوان یک موهبت همچنان استفاده کرد. چرا که بخش زیادی از ادارات در این مدت توانستند از طریق دورکاری فعالیت خود را انجام دهند. آنچنان که در این باره انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در تایید این فرضیه عنوان می کند: اکثر سازمان ها به راحتی می توانند با دورکاری و اینترنت در بستر وب فعالیت های خود را از سر بگیرند. همچنین که درباره موضوع دورکاری برخی به لزوم تغییر نگاه سنتی مدیران برای گسترش دورکاری اشاره دارند. در همین باره معاون مدیر کل اداری مالی و استانداری اصفهان با اشاره به دیدگاه سنتی برخی مدیران نسبت به دورکاری کارمندان میگوید: وقتی کارمندان وظیفه خود را به درستی انجام دهند، در بسیار از مواقع دورکاری تأثیر منفی بر کیفیت کار دستگاه نخواهد داشت. او همچنین میافزاید: دیدگاه مدیران نسبت به دورکاری کارمندان و دولت الکترونیک متفاوت است. از یک سو برخی بر مباحث امنیتی تاکید دارند که کارتابل همراه کارمندان در فضای خارج از اداری قابل باز شدن است، از سوی دیگر برخی مدیران تا نامه اداری را به صورت کاغذی رویت نکرده باشند و توضیح کارمند را به صورت حضوری جویا نشوند با فعالیت دورکاری کارمندان موافق نیستند و این مسئله به خاطر دیدگاه سنتی آنها به موضوع دورکاری است. حالا به نظر می رسد که در سراسر جهان کرونا سبب شده تا کشورها به مسئله دورکاری و تأثیر آن در کاهش هزینه‌ها و بسیاری از موضوعات دیگر نگاه متفاوت تری پیدا کنند. مقوله‌ای که کشور ما هم از آن جدا نیست.
متشکرم از همراهی شما. با صبح وقت فرهنگ هوای همسایه ها رو داشته باشیم، به هم کمک کنیم و سهیم باشیم در لحظه های غم و شادی همدیگه، چرا که مهربانی باغ سبزیست که از روزنگی پنجره ها باید دید. برای خانه همسایت هم چراغی آرزو کن، قطعا حوالی خانت روشنتر خواهد شد. ایام بکام، صبحتون بخیر و خداحافظ. موسیقی